بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صاحب تحف العقول روایتی را از امیر المؤمنان علی علیه السلام اینجور نقل کرده که حضرت می‌فرمان چند چیز از گنج‌های بهشت، یکی از اونها بر، من کنوز الجنه البر، یکی از گنج‌های بهشت نیکی کردنه، خیر رسوندن به دیگرانه. خب یک مسلمان باید این خلق رو پیدا بکنه، همه وجودش دائما برای همگان خیر باشه، مثل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که رحمت للعالمین بود. آدم باید سعی کنه مظهر این صفت رسول الله باشه، پیامبر رو اسوه قرار بده، با دستش، زبانش، انفاقات، اموالش، هر چیزی که میتونه یک صفت خوبه، تلاش بکنه به دیگران خیر برسونه. من کنوز الجنه البر، یک. چهار تا صفت رو اینجا حضرت برشمردن به عنوان گنجهای بهشت. دومین چیزی که از گنجهای بهشته اخفاء العمل. اخفاء العمل مهمترین بخش در عمل که روح عمل رو تشکیل میده اخلاصشه، خیلی هم مهمه، بستگی به جانها داره، افراد مختلفن، استعدادها مختلفن، بعضی ها زودتر تحصیل میکنن، بعضی ها دیرتر این نفس تسلیم میشه، میپذیره، ولی بالاخره باید به این سمت و سو رفت. عمل بدون اخلاص مثل گردوی مغز پوسیده میمونه، هیچ فایده نداره، من این گردوان باید بندازه اینو. عمل بدون اخلاص عمدش خیلی کمه، زمانش خیلی کمه، زود میپوکه و از بین میره. حالا راجع به اخلاص خیلی حرف است اینها، ولی در هر صورت ما موظفیم که او رو تحصیل کنیم در علممون، در همه اعمالمون. یکی از چیزایی که کمک میکنه در اخلاص اخفاء عمله، یکی از اسباب این که انسان بتواند اخلاص در عمل داشته باشه اینه که عمل رو مخفی کنه. عبادتی داره، انفاقی داره، خیری داره، اون رو مخفی بکنه، این سالم تر براش میمونه. کار خیری کرد، او رو بر زبان نیاره، آوردن کار خیر بر زبان از تراوتش میکاهه، او رو در معرض آسیب دیدگی قرار میده. پس دومین چیز اخفاء عمل که برای تحصیل اخلاص. سومین و چهارمین چیزی که به عنوان گنجهای بهشت اینجا معرفی شده، هر دو راجع به مصیبت ها و رضایا و مشکلات هست که در زندگی انسان به آدم میرسه. زندگی پر فراز و نشیبه، از دنیا محفوفتون بالبلا، امکان نداره زندگی باشه مصیبت نداشته باشه. انواع مصیبت ها، مصیبت های درونی، بیرونی، مالی، جانی، جسمی، هزاران هزار چیز وجود داره. گاهی از اوقات میبینید فردی از نظر جسمی سالمه ولی از نظر روحی دچار هزار مشکل مریضی داره، میبینید فرد خودش مشکل نداره، تو خانواده مشکل هست، تو فامیل مشکل هست، اینا هست، این رضایا و مصیبت ها هست. و اتفاقا همه اخیرا داشتم آثار یکی از بزرگان اهل معرفت نگاه میکردم، این جمله توش بود قشنگ بود که هر وقت دید مصیبت ها بر شما هجوم آورده، بدونید که مورد توجه و التفات حضرت حق قرار گرفتید، میخواد شما رو خالص کنه. اصلا با این مشکلات انسان ساخته میشه. اگر یه وقتی حتما پیش اومده احساس کنید همه چیز رو به راهه، آدم خیلی کند میشه، اصلا روح نداره، ولی وقتی مشکلات فرو میریزه تازه انسان در واقع بیدار میشه. اون نمونهش همین فرسون تعطیلات که میشه با ایام درسی که بهش میاد. تعطیلات که بهش میاد رخوت و سستی و اینها هست. اون تا تعطیل نیست و میگه سرکن تعطیلات بشه پدر این کتاب ها و درس ها اینا رو در میارم اون چنان میکنم که فلان و همان. اما همین که تعطیلات شد اولین اثرش اینه که صبح باید توسط 8 دقا به اولن و بلند بشه او چرا ساعت وقتی هستن هست مثلا فهم. خب بعدش هم هی نمیدونم اوقات فراغتش رو بگیم برام و یه دفعه این دو هفته سفته گذشت و مثلا یک چهارم از اون کارهایی که میخواست انجام بده هم انجام نداده. مشکلات انسان رو میسازه. ما افراد زیادی رو دیدیم، شما مشاهده دقت بکنه همجوری هست، اصلا در کوران مشکلات انسان خیلی خوب ساخته میشه. چه بسا کسانی رو که فضاهای زیاد و کارهای زیادی داشتن برای بهتر تونستن حتی فضاهای علمی رو به پیش ببرن. این نکته حساسیه باید انسان توجه بکنه. حالا در صورت اینا هست در مقابل مصیبت ها، اینجا بحث مصیبت ها و رنج ها و ایناست. در مقابل مصیبت آدم دو تا وظیفه داره، هر دو رو حضرت اینجا فرمودن، یکی صبر و یکی کتمان. حضرت اینجوری میفرمان و صبر علی الرضایا رزه و صبر علی الرضایا و کتمان المصائب. مصائب و رضایا یک معنا رو داره ولی دو تا وظیفه راجع به اینا گفته شده. یکی صبر انسان داشته باشه، بدون صبر انسان میشکنه، آدم باید انعطاف داشته باشه. صبر خیلی از مشکلات رو صبر برطرف میکنه. چه بسا پرسش های درونی، بحران های درونی، اضطراب های درونی با گذشت زمان و حل و فصل برخی از امور خود به خود در واقع برطرف میشه. همینجور مشکلات بیرونی هم همینجوری هست. صبر یکی این، یکی هم کتمان بکنه، زود به جزع و فزع و اینا نیفته، زود به جزع و فزع نیفته، شکایت نکنه، کتمان بکنه مصائب را. مثلا پیش کسانی که هیچ وقت انسان میخواد مشورت بکنه بس جداگانیه، ولی تو اون فضا نیست، سعی کنه که مصیبت ها رو کتمان بکنه. خب این هم در طرف العقول صفحه از اون چاپایی که ما داریم صفحه 197 از کلمات قصار امیر مؤمنان علی علیه السلام بود. بحث ما در فصل هشتم پیرامون احکام ممتنع به ذات بود. بحث هایی مطرح شد، رسیدیم به برخی از اشکالات و پاسخ این اشکالات. اشکال اول و اجمالی از پاسخ اون رو در جلسه قبل گذروندیم، یه توضیح اجمالی میدیم و بعد عبارت رو میخونیم. اشکالی که مطرح شده بود این بود که شما گفتید ممتنع به ذات و همانند واجب به ذات نمیشود ادراک کرد. خب در حال روی که ما الان همین بحثایی که داریم میکنیم همش راجع به ممتنع به ذاته، پس ما ممتنع به ذات رو درک کردیم، تصورش کردیم، تصورشه یعنی درک او. پس ممتنع به ذات وقتی تصور شده داریم رو درک کردیم. چطور شما میگید که قابل تعقل نیست؟ علامه طباطبایی اینجور بحث رو مطرح کردن که ما وقتی میگیم ممتنع به ذات قابل درک نیست، مراد ما از ممتنع به ذات اون واقعیت نفس الامری ممتنع به ذات، یعنی محکی این واژه و مفهوم ممتنع به ذات هست. کاملا بحث ما شبیه به عدمه. چطور عدم؟ قبلا ما گفتیم که چون بطلان محض است نمیتونه صورت ذهنی از او در ذهن شکل بگیره و به لحاظ علم حصولی بهش علم پیدا بکنیم، ممتنع به ذات هم اینجوریه. ممتنع به ذات تهش چی نیست، یک واقعیت عینیه‌ای در بیرون نداره که ما بتوانیم بهش علم و ادراک پیدا بکنیم. بعد در ادامه علامه طباطبایی میفرمان ببینید ممتنع به ذات دو چهره داره. یه وقتی میگیم ممتنع به ذات، ممتنع به ذات این به حمله اولیه، ولی وقتی همین ممتنع به ذات یکی از موجودات و یکی از ممکنات دیگه ممتنع به ذات نیست، همون وقتی که تصور ذهنی ازش پیدا میکنیم. پس ممتنع به ذات، ممتنع به ذات است به حمل اولی، ولی ممکن به ذات و موجودی از موجودات هستش به حمل شایع، چون خودش یک چیزی است، یک موجودی است در ذهن ما. پس بنابراین بحث ممتنع به ذات جهات متعددی داره، باید بحث جهات خوب در اینجا رعایت بشه، چنانچه نظیر این بحث در مسئله مجهول مطلق گذشت. در بحث مجهول مطلق چی گفته شد؟ گفتیم مجهول مطلق لا یخبر عنه. اونجا چه اشکالی به این بحث وارد شد؟ گفتن مجهول مطلق که میگید لا یخبر عنه، هازا بعینه خبر عنه، همین خودش یک خبری از مجهول مطلق هستش. خب ما اونجا چجوری حل و فصل کردیم؟ ما اونجا به این شکل حل و فصل کردیم که به اختلاف جهت، یعنی مجهول مطلق به لحاظ محکی و واقعیتش لا یخبر عنه، ولی به لحاظ این مفهوم ذهنی چرا یخبر عنه، این خودش دیگه مجهول مطلق نیست، معلوم هستش و خبر از او داده میشه. حالا یه سری ریزکاری ها تو بیان علامه هست، همین ریزکاری اونجا هم بود، این مشکلات در اینجا هم هست، یادتون باشه اونجا هم همین مشکلات در حمل اولی هم شایع بود، اینجا هم باز تکرار میشه، عرض خواهم کرد. ببینید عبارت رو میفهمد، فإن قیل الممتنع بالذات ليس الا ما يفترضه العقل و يخبر عن بانه ممتنع بالذات، ممتنع بالذات چیزی نیست مگر اون چیزی که عقل او رو فرض بکنه، تصورش بکنه و ازش خبر بدهد که او ممتنع به ذاته. خب چطور شما میگید که ما قدرت بر تعقل ممتنع به ذات نداریم؟ همین حرف رو که داریم میزنیم این ممتنع به ذات درک کردیم دیگه، درسته؟ شما میگید ممتنع به ذات قابل درک نیست، اصلا همین حرفی که داریم میزنیم یعنی عقل او رو تصور کرده و بعد احکامی داره برش مترتب میکنه، خب اینو یعنی ادراک و تعقل ممتنع به ذات. فما معنا عدم قدرتی الا تعقله؟ قیل ان المراد بذلك ان لا حقیقت عینیت له حتی يتعلق به علم. مراد این استش که مراد از این که گفتیم تعقل بهش تعلق نمیگه، ما قدرت بر تعقلش نداریم، مراد به اینی که حقیقت عینیی برای ممتنع به ذات نیست تا علم بهش چی بشه؟ تعلق بگیره، مثل بحث عدم. یعنی به لحاظ محکی و واقعیتش که در نظر میگیریم او بطلان صرفه، چیزی نیستش که در ذهن ما بیاد و ما بهش علم پیدا بکنیم. حتی ان الذی نفرضه ممتنعا بالذات و نحکم علیه بذلک ممتنع بالذات بالحمل الاولی. اگر تو همون مقداری که گفتن کفایت میشد خیلی بهتر بود، یا بحث رو به شکل دیگری پی میگرفتن عبارت ها بهتر تنظیم می شود، ولی در حسنت به این شکل فرمودن. حتی امن الذی نفرضه ممتنعن، اونی رو که ما ممتنع فرض کردیم، ممتنع به ذات فرض کردیم، این همون چیزی که تو ذهن ما هست و اون رو ممتنع به ذات فرض کردیم و نحکم و علیه به ذالک و برایش حکم کردیم به ذالک. ذالک یعنی چی؟ یعنی عدم تعلق علم به او، گفتیم ممتنع به ذات علم بهش تعلق نمیگیره. خب این رو که در ذهن به عنوان ممتنع به ذات فرض کردیم، این از یک جهت ممتنع به ذات است، از یک جهت ممتنع به ذات نیست. به لحاظ حمل اولی ممتنع به ذات است، به لحاظ حمل شایع موجودی از موجودات ذهنی و ممکن به ذاته. ممتنع آن به ذات، این ممتنع آن به ذات خبر اون انه است. حتی ان الذی نفرضه ممتنع به ذات و نحکم علیه بذلک ممتنع آن به ذات بالحمل الاولی. این الممتنع به ذات ممتنع آن به ذات، میشه حمل اولی دیگه، هر چیزی خودش خودشه. ولی همین ممتنع به ذات از اون جهت که در ذهن شکل گرفته و یک موجود ذهنی هستش که دیگه ممتنع به ذات نیست، از این جهت چیه؟ ممکن به ذاته. خب ممتنع آن به ذات بالحمل الاولی محکوم علیه بالامتناع و صورت علمیتان، یعنی ذهنیتان. اما همین ممتنع به ذات صورت علمیه است، صورت ذهنیه است، ممکنتان موجودتان بالحمل شایع. صورت علمیه است، ممکن است، موجود است بالحمل شایع، چون خودش الان یک مصداقی شده. این همینی که ممتنع به ذات تو ذهن ما مصداق شده برای چه مفاهیمی؟ برای این مفاهیم صورت علمیه، نمیدونم موجودتان، نمیدونم ممکنتان، همه اینها به حمل شایع برش داره هم میشه، چون خودش به لحاظ مصداق یکی از موجودات ذهنی لحاظ شده و به لحاظ مصداق چیزایی برش داریم حمل میکنیم. و هازا نظیر ما یقال فی دفع تناقض المتراعا فی قولنا المعدوم المطلق لا یخبران یا المجهول المطلق لا یخبران. این نظیر اون چیزی که گفته می شود در دفع تناقضی که ابتداعا دیده می شود بدون مشاهده می شود در قول ما که میگیم المعدوم المطلق لا یخبران. اون تناقضی که در این قول دیده می شود از چه جهته؟ حیث یدلو الا نفی الاخبار عن المعدوم المطلق و هو بعینه اخباران ان. این حیث توضیح چیه؟ اون تناقضه، چجوری تناقض دیده میشه، نه دفع تناقض. خب چجوری تناقض دیده میشه؟ حیث یدلو از این جهت که این قول اینمی المعدوم المطلق لا یخباران دلالت میکند بر نفی اخبار از معدوم مطلق، در حالی رو که همین دلالت یا همین قول بعینه اخباران ان، اینن خبر دادن از معدوم مطلقه. خب اون چرا که در دفع این تناقض گفته میشه، اون چیزی که در دفعش دفع این تناقض گفته میشه اون چیه؟ ان ما یقال، یعنی مفعول ما یقاله. و هازا نظیر ما یقال فی دفع تناقض. خب چه چیزی گفته میشه بعد در دفع تناقض مترعا در اون بحث شبه معدوم مطلق و معدوم مطلق؟ این گفته میشه ان نفی الاخبار عن المعدوم المطلق بالحملش شایع. الان نگاه کنید این بحث حمل شایع و حمل اولیه در اینجا با حمل شایع و حمل اولیه در سطح‌های بالا تفاوت پیدا کرده، توجه کردید؟ اگر یاد دوستان باشه قبلا عرض کردیم چرا به این شکل در اومده. دو تا شبهه کنار هم دیگه هست، جواب یکی به اختلاف حمله، جواب یکی به اختلاف جهته. عرض کردیم این بیانی رو که علامه طباطبایی آورده در کلمات ملا صدرا و دیگران نیست، در کلمات ملا صدرا اون شبهه ای رو که در واقع به اختلاف حمل میکنن یه شبهه است، اون شبهه ای رو که به اختلاف جهت حمل میکنن یه شبهه دیگه است. این دو چون خیلی به هم نزدیک بود موجب این خلط در کلام علامه شده. پیشتر هم عرض کردیم الان هم شما مشاهده میکنید الان تو سطر قبل حمل اولی و حمل شایع صناعی رو به یک شکل خاص استفاده کرده. مثلا حمل اولی اونجا چیه؟ این که ممتنع به ذات، ممتنع به ذات. خب حمل اولی. حمل شایع اونجا چیه؟ حمل شایع اونجا یعنی همین ممتنع به ذاتی به شکل مفهومی تو ذهنه، این میشه چی؟ حمل شایع. درسته؟ حالا الان نگاه بفرمایید این اصطلاح تغییر پیدا میکنه. خب ان نفی الاخبار عن المعدوم المطلق، اگر ما میگیم خبر داده نمیشود از معدوم مطلق، از کدوم معدوم مطلق؟ معدوم مطلق به حمل شایع. اگه اصطلاح بالا باشه معدوم مطلق به حمل شایع کدومه؟ همین معدوم مطلقی که تصور ذهنیشو پیدا کردیم، این میاد به حمل شایع. خب این که نمیخوام بگیم لا یخبران، این یخبران. اینجا منظور از حمل شایع چیه؟ یعنی به لحاظ مساق و خارج واقعیت خارجیش. ان نفی الاخبار عن المعدوم المطلق بالحمل شایع، نفی خبر از معدوم مطلق به حمل شایع است. این منظور چی اینجا؟ یعنی به لحاظ مصداق حقیقی و محکی واقعی معدوم مطلق لا یخبران دیگه. اون محکی واقعی معدوم مطلق هیچه، چیزی که هیچ از تو سر و صفره توهیه، خب نمیشه باید ازش خبر داد. پس این عدم اخبار راجع به اوست. از لا شیئیت له حتی یخبر عن بشیئن، چون هیچ شیئیتی ندارد تا از او به یک چیزی خبر ما بدهیم، به یک حکمی، به یک خبری از او خبر بدهیم. گرچه اون وقت اشاره کردیم که همین خودش دچاره مشکل هست و مشکل حل نمیشه. حالا این حتی با روش که ملا صدرا پیاده میکنه مشکل حل نمیشه. و هازا به عینه اخبار عن المعدوم المطلق بالحمل الاولی. می‌فرماد همین حرفی که الان داریم میزنیم، میگیم معدوم مطلق لا یخبر عن، خبر از معدوم مطلق است، اما معدوم مطلق وقتی که به حمل اولی نگاه بشه، یعنی چه حمل اولی نگاه بشه؟ یعنی مفهومش رو در نظر بگیریم. همین رو در سطرهای بالا چی حساب کرد؟ حمل شایع حساب کرد. این خلق عرض کردم از کجا پیش اومده، بعضی تلاش کردن اینا رو درست بکنم به واسطه اینکه اصطلاح جدید درست کنم برای حمل اولی و حمل شایع صناعی. و اینا عجیبه، این دو سطح بالا یه اصطلاح استفاده کرده، دو سطح پایین یه اصطلاح دیگه استفاده کرده، این اصلا غیر متعارفه. و هاذا به اینهی اخبار عن المعدوم المطلق بالحمل الاولی. به حمل اولی منظور چیه؟ این به لحاظ این که تو ذهن لحاظ بشه و در نظر گرفته بشه. این عیناً خبر از معدوم مطلق است به حمل اولی، الذی هو موجود ممکن ذهنی.
به
همه شایی هم درست نیست
می کنم. این علتش این
نیست
که ما اصلا
تلاقی
با اون
معدوم
مطلق نداریم.
حتی این خبر رو
داریم.
حالا که داریم، حالا اون مشکل رو الان نگفتیم که مشکلش که این
نیست.
نه اون باید بریم جلو تبینیم. نگفتیم باز نکردیم اون رو که شما اشکال میکنید که فقط گزارش کردم من. خب اون باشه انشالله یه فرصتی همه چیز رو گفتم همه چیز الان بگیم بعدا کتاب های بعدی درس بعدی همه چیزی نداشته باشیم نمیشه. و این غیر این میشهد در واقع یک اشکال و جواب. و اما اشکال بعدی، اشکال بعدی در واقع تعریض به دو نکته است که ما راجع به ممتنه های به ذات پیشتر گفتیم. من خلاصه به روح قضیه رو عرض بکنم اینجا بیشتر عبارت بخونیم. دو تا اشکالی که در بیان این مستشکل هست اینه، شما قبلا گفتید که بین ممتنه های به ذات هیچ تلازمی نیستش، مصاحبت اتفاقی با هم دیگه دارن، چنانچه بین واجب های به ذات هم مصاحبت اتفاقی هست، این امکان بالقیاس الغیر حاکمه، تلازم بینشون نیست. در ممتنه به ذات هم همینجور. یکی این نکته رو قبلا فرمودید. نکته دیگه این گفتید نیستش که چیزی که ممتنه به ذات باشه دیگه ممتنه بالغیر نمیتونه باشه. این دو نکته ایست که شما روش پافشاری کردید در بحثای قبل. حالا ما یه اشکال داریم. صفات سلبیه در ارتباط با حق تعالی، خب صفات سلبیه میدونید که همه اونها سلبشون به نحو ضروریه، یعنی ضرورت هم باید سلب بشن از حق تعالی. ضرورت هم باید سلب بشن از حق تعالی یعنی چی؟ یعنی ممتنع به ذاتند برای حق تعالی. صفات سلبی مثل چی؟ مثل همین چیزی که تا حالا یاد گرفتیم. مثلا گفتیم واجب الوجود ماهیت نداره، ترکیب نداره، درسته؟ شریک نداره، مثلا فرض کنید محدودیت نداره، چیزایی که تا حالا گفتیم و چیزای دیگری که مطرح میشه. خب این صفات سلبی سلبش به نحو امتناعیه، یعنی به نحو ضروریه، سلب ضروری، نه سلبی که امکانی باشه. سلب امکانی یعنی چی؟ این شی فی حد ذاته ممکنه، میتونه بشه میتونه نشه، ولی اینجا نشده. آیا صفات سلبی در باب حق تعالی اینجوریه؟ میگیم نه، چون که صفات در واقع وجودی برای حق تعالی حالت وجود به ذات داره، نه وجود امکانی. تمام صفات ثبوتی که ما برای حق تعالی اثبات میکنیم بر اساس قاعده‌ای که قبلا گذراندیم، گفتیم واجب الوجود واجب من جمیع الجهات، هر چیزی که برای حق تعالی امکان عام داشته باشه میگیم چی داره؟ وجود به ذات دارد، نه وجود بالغیرا، وجود به ذات داره، یعنی حالت امکان خاصی نیست. خب همین روند در صفات سلبی هم هست، اون تو از اون سو چیزهایی رو که سلب میشود از حق تعالی سلبش به نحو سلب امکانی نیست. حالا ممکن بود باشه ممکن بود نباشه، اینجا هم مثلا به نحو امکانی نیست، نه به نحو ضروری نباید باشه. خب وقتی میگیم به نحو ضروری نباید باشه یعنی چی؟ یعنی ممتنع به ذاته. پس ماهیت داشتن حق تعالی ممتنع به ذاته، محدود بودن حق تعالی ممتنع به ذاته، شریک داشتن حق تعالی ممتنع به ذاته، مرکب بودن حق تعالی ممتنع به ذات هستش. خب حالا بین این ممتنع های به ذات آیا تلازم نیست؟ در صفات وجودی صفات با هم دیگر تلازم دارن، همون در جانب ثبوتی و وجودی، مثلا وجوب با وجود حق تعالی، با قدرت حق تعالی، با علم حق تعالی، در جا خودش بحث شده که اینا با هم دیگر تلازم دارن. خب صفات سلبی هم با هم دیگه تلازم دارن. مثلا نگاه بکنید، شما وقتی نفی ماهیت از حق تعالی میکنید لازمهش نفی شریک الباری از حق تعالی هست، لازمهش نفی ترکیب از حق تعالی هست. پس ببینید این ممتنه های به ذات هم با هم دیگر تلازم دارن، چون همش اوصاف یک متن هستن، اینا با هم متلازم هستن. خب شما گفته بودید که ممتنه های به ذات با هم دیگر تلازم ندارند، الان ما مشاهده کردیم ممتنه به ذات اینجا چی دارن؟ تلازم دارند. پس با اون حرف در تصادم. یه حرف دیگه که قبلا زده بودید این بود که ممتنه های به ذات ممتنع های به ذات دیگه ممتنع بالغیر نیستش. خب ما در همینجا بحث میکنیم همین ممتنع های به ذاتی که در ارتباط با ذات ربوبی پیاده میشه، آیا اینها رو شما با برهان اثبات میکنید یا با برهان اثبات نمیکنید؟ طبیعتاً باید بگید با برهان اثبات میکنیم دیگه، یعنی امتناعشون رو با برهان اثبات میکنیم، امتناع به ذاتشون رو. برهان یعنی چی؟ یعنی چیدن یک سری مقدمات و سپس نتیجه گرفتن. همه جا ما این رو خوندیم که مقدمات نسبت به نتیجه چی داره؟ حالت علیت داره، یعنی مقدمات نتیجه علت هست. خب اگر ما با یک سری مقدمات تنظیم صغرا و کبرا به نتیجه میرسیم که این نتیجه همون ممتنع به ذات ما هستش، بس این ممتنع به ذات لازمه مقدماته، یعنی از علتی این اثبات شده، درسته؟ خب این یعنی چی؟ یعنی اینی که ممتنع به ذاته به واسطه غیر ممتنع شده، اون مقدمات چیده شده، این شی ممتنع شده. راضی کردید؟ پس معلوم می شود که اینی که ممتنع به ذاته ممتنع بالغیر هم شده. بنابراین اون دو کلامی که پیشتر روش پافشار می کردید در ارتباط با صفات باری دچار اشکال می شود. گرچه می توان برخی از این اشکالات در جای دیگه هم پیاده کرد، ولی الان ایشون راجع به صفات سلبیه هفت تعالی پیاده کرد. اشکالاتو بخونیم تا برسیم به جواب. و این قیل، اما اگر اشکال بشه که ان الذی ذکر، همین صفحه قبل از ما، صفحه 66 از کتاب ما، سطر 22، حالا کتاب خودتون هم اینجا، صفحه قبل. و این قیل ان الذی ذکر ان الممتنعین بالذات لیس بینهما الا الصحابة الاتفاقیه ممنوعان. اگر گفته بشه که اونی که ذکر شد که دو تا ممتنع بالذات بینشون نیستش هیچ تلازمی مگر مصاحبت اتفاقی، این ممنوعه. این حرفی که قبلا مطرح شد این درست نیست. خب اون نکته دیگری که روش ما پافشاری کردیم و باز این مستشکل میخواد نقد بکنه، از لابلای کلماتش در ادامه در میاد. توجه کردید؟ لذا الان مستقیما به سمت سوی این بیان رو که قبلا داشتیم هجوم برده، ولی از دلش اشکال دیگه هم تولید میشه که از خواهم کرد بجاش رسیدیم توضیح میدم. خب چرا این حرف شما قبول ندارید؟ میگه لأن المعان التي يثبت العقل امتناعها على الواجب بالذات، معانی، منظور از معانی صفات سلبیه است، معانی رو که عقل اثبات میکند امتناعش را بر واجب بالذات، لذا سلبش را اثبات میکنه، خود اون معانی امتناعش، یعنی وجودش ممتنعه، پس سلبش چیه؟ واجبه. دقت کنیم، ما نه صفات سلبی خود سلبش ممتنع به ذات باشه، نه سلبش امتناعیه، درسته؟ یعنی سلبش باید به نحو ضروری انجام بگیره، یعنی وجودشون ممتنع به ذات هست برای حق تعالی. اما المعانی التي يثبت العقل امتناع على الواجب بالذات كالشريك والماهيه والتركيب و غیر ذلك، مثلا نفی جوهر و عرضیت و امکان و همه چیزی که روش میگیم، یجب ان تکون صفات له ممتنعتا علیه بالذات، واجبه که حتما به این شکل باشه، واجبه که این معانی صفاتی باشد برای حق تعالی که ممتنع هستش بر حق تعالی به نحو بالذات. اذ لو کانت ممتنعتا بالغیر، چون اگه اینا ممتنع بالذات نباشه ممتنع بالغیر باشه، یعنی به حسب ذات ممکنه، یعنی حق تعالی نسبت به اینها جهت امکانی داره ولی الان نیستش. همونی که عرض کردم، چطور در جانب صفات ثبوتیه هر صفتی که امکان عام داشت برای حق وجود به ذات دارد نه جهت امکانی، در جانب سلب هم وضعیت به همین شکله. یجب ان تکون صفات له ممتنعتا علیه بالذات، اذ لو کانت ممتنعتا بالغیر کانت ممکنتا له بالذات، چون اگر بخواد ممتنع بالغیر باشه پس باید ممکن باشه برای حق تعالی به حسب ذات، ولی به واسطه غیر ممتنع هستش، کما تقدم خلاص در مصحف 50 قبلا گذشت. خب ولا صفت امکانیت فیه تعالی، و هیچ صفت امکانی در حق تعالی وجود نداره بر اساس قاعده‌ای که قبلا گذروندیم، لما بین ان الواجب الصفه 55، لما بین ان الواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. وقتی این نکته رو گفتیم دیگه حالت امکانی اصلا نمیتونه باشه، اگر حالت وجودی وجود به نحو وجودی، اگر حالت سلبی سلبی به نحو امتناعیه. خب تا اینجا اگر دقت بکنیم کلچر میباید که خود توضیحات اضافه بشه، الان باید این مقدار بیشتر توضیح بده. خب اگر مجموعه این صفات به نحو ممتنع به ذات برای حق تعالی ثابته، خود این صفات نسبت به همدیگر چی دارن؟ تلازم دارن. در عبارت بعدی هم یه اشاره به این نکته داره. نگاه بکنید ادامه عبارت رو. الان یه عبارتی که پیش میکشیم، این تکمیلی که ما نسبت به قسمت اول عرض کردیم تو دلش وجود داره، در ذهن مقدمه چینی است برای اون اشکال دومش، که چطور شما میگید ممتنع به ذات ممتنع بالغیر نمیشه؟ اتفاقا ممتنع به ذات تو بحث ما ممتنع بالغیر هم میشه. ثم الحجج الغائمه على نفي هذه الصفات الممتنعه على ما اشير اليه في اول الكتاب براهين انيتان تسلك من طريق يا تسلك من طريق الملازمات العامه. میفهمد که حججی که اقامه میشود بر نفی این صفات ممتنعه از حق تعالی، بنابر اون چرا که در ابتدای کتاب صفحه 6 که دارم تو مقدمه قبل از مرحله اول، بنابر اون چی که اونجا گذشت، همه این حجج، اصلا کلن حججی که به نظر علامه در فلسفه استفاده میکنه چیه؟ براهین شبه لمنیه، یعنی براهین امنی شبه لمنی از ملازمات عامه به هم دیگه پی میبرن. حالا اگر حرف علامه اونجا نقد داشته باشه، ولی لااقل این حرف در ارتباط با اثبات صفات ربوبی دیگه ثابت هستش. در اثبات حق تعالی و اثبات صفات ربوبی این نحو استدلال ها و حجج نمیتونه لمی باشه، باید انی باشه، منتها انی از قسم معلول به طرف علت رفتن. حالا بنابر حرفایی که درش هست میگیم یقین زا نیستش، اینجور میگن، و میمونه یک قسم از انی و اونم از راه ملازمات عامه هستش. پس بنابراین در حل و فصل مباحث الهیات و ملخص ما تنها از براهین شبه لمی میتونیم استفاده کنیم، این از راه ملازمات عامه. حججی که میتواند اقامه بشود بر نفی این صفات ممتنع از حق تعالی، اینا چه براهینی هستن؟ براهین و انیه، اینا براهین انیه هستش که تسلکو یا تسلکو من طریق ساخته میشون، پیموده میشون از طریق ملازمات عامه، از طریق ملازمات عامه. حالا این نکته توجه بکنید، این اون تطویمی که راجع به بحث قبل است از دل این در بیاریم. خب ملازمات عامه‌ای که در اینجا هست چیه؟ مثلا شما از نفی ماهیت به نفی شریک رسیدید، به نفی ترکیب رسیدید. پس ببینید اینا ممتنع به ذاتن ولی با هم دیگه تلازم هم دارن. شما میگید اینا ملازمات عامه هستن نسبت به هم دیگر. پس بنابر این ممتنع های به ذات نباید بگیم مصاحبت اتفاقی دارن، اتفاقا تلازم دارن. تو بحث ما تلازم دارن. این تطمیمی است که راجع به اون نکته قبلی است. ولی خود همین ها مقدمه هستش برای نکته بعدی که ایشون میخواد اشاره بکنه. خب پس بنابراین با براهین انیه از طریق ملازمات عامه هستش که ما نفی صفات ممتنع از حق تعالی میکنیم. یعنی نتیجه این براهین چیه؟ نفی صفات ممتنع. درسته؟ نفی این صفات که به نحو امتناعی باد، نفع ضروری باید این نفع اثبات بشه که کلا میگیم صفات امتناعی. خب اینا میشه نتایج. ما از یک سری مقدماتی به این نتیجه میرسیم. خب معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن این هستش که این صفات ممتنعه که شما میگید ممتنع به ذاته، به واسطه این علل ممتنع هستش. پس به واسطه این علل اینها ممتنع شدن، پس ممتنع بالغیرن. فلن نتائجه و یه امتناع و حاضر صفات، بس برای نتائج، این نتائج چیه؟ امتناع این صفات بر حق تعالی. این تعبیر رو دقت کنید و بعضی گروه زننده است. مثلا ما باید گفتیم صفات ممتنعه، نفی صفات ممتنعه. این دقت بکنیم که منظور روشن باشه چیه. خود اینها وجودشون بر حق تعالی ممتنع هستش، نفیشون بر حق تعالی واجبه، ضرورت داره نفیش. اینا رو ما الان گفتیم صفات ممتنعه. فلن نتائجه و هی امتناع هذه الصفات علاقه لزومیه مع المقدمه. الان ایشون کار نداره که مقدمات چیه. تو اون شاخه قبلی اشاره کرد که این مقدمات میتواند چی باشد؟ ممتنع های به ذات دیگر باشد، که اون شاخه اول اشکال رو تامین کرد. اینجا دیگه توضیح نمیده این مقدمات چیه، هر چی میخواد باشه. این مقدمات هر چی میخواد باشه، نتایجش همین صفات ممتنع است. پس این ممتنع های به ذات به واسطه غیر ممتنع شدن. علاقتون لزومیتون مع المقدمات فهیه جمیعاً معلولتون لما وراءها. بس این نتائج همشون، بس این نتائج معلول ما این نتایج همشون معلول ماورایشون هستن. معلول ماورا کدومه؟ همین مقدمات. معلول ماورایشون هستن. ممتنعتون به غیرها نسبت به غیر، به واسطه غیر ممتنع شدن، به واسطه غیر ممتنع شدن. و قد بین انها ممتنعتان به ذاتها، در حالی که بیان شد که اینا ممتنع به ذات هستن. پس ببینید، هم آقا میخواد بگه ممتنع به ذات با این حساب میتونه ممتنع به غیر بشه، هم از یک جهت خب ما میدونیم به لحاظ واقعی که این نشدنیه، این اختلاف فرضم، آقا ممتنع به ذات چجوری میخواد ممتنع به غیر بشه؟ هازا خلفون. پس بنابراین این اشکالات در این بحثی که ما مطرح کردیم روی صفات ممتنع حق تعالی پیاده میشه. اینو با چی کار کنیم؟ حالا اشکالاتی هم بر همین فرمایشات مستشکل وارد است از جوانب دیگر، اما علامه مستقیم رفته روی اون نکته‌ای رو که خودش به عنوان جواب میخواد مطرح بکنه. علامه چه چیزی رو به عنوان جواب مطرح کرده؟ علامه میگه نگاه بفرمایید، اگر در بحث قبلی ما شما خوب تأمل و دقت میکردید این اشکال رو مطرح نمیکردید. ما اون صفحه 66 اواخرش یه واژه‌ای بود رو اون تاکید کردیم، گفتیم بعداً باش کار داریم. مثلا در اون بحث که علامه آوردن و کما ان الواجب این لو فرزنا لم یکونا متلازمین بل متصاحبین به حسب البخت و الاتفاق کذالک تلازم الاصطلاحی، این واژه تلازم اصطلاحی. ببینید ما الان هم بر این نکته پافشاری میکنیم که بین ممتنع های به ذات تلازم اصطلاحی نیست، چنانچه بین واجب های به ذات مفروض هم تلازم اصطلاحی نیست. حالا این مثالی که شما مطرح کردید، یعنی ممتنع های به ذاتی که همه اینا صفات باری تعالی هستن، این مثالی که شما مطرح کردید نسبت اینها با یک دیگر و نسبت اینها با متنی که متصفه به این اینهاست تلازم اصطلاحی نیست. تلازم اصطلاحی در بحث اقتضا و علیته، تعدد متن باید باشه، یعنی چند چیز باید باشن تا یکی ملازم دیگری باشه، تا یکی و دیگری حالت لازم و ملزوم و علیت و اقتضا با هم دیگر داشته باشن. اما در بحث ما بین صفات باری تعالی نسبت به هم دیگر و نسبت به هم دیگر مغایرتی نیست تا تلازم اصطلاحی برقرار بشه. این ملازمات عامه‌ای که در این بحث پیاده می‌شود اینا تلازم اصطلاحی با هم دیگر ندارن. خب این بیان رو ابتدا علامه راجع به این هم در ارتباط با صفات ثبوتیه پیاده میکنه. میگه نگاه کنید، ما راجع به حق تعالی صفات ثبوتیه فراوانی داریم، وجوب، وجود، علیت، مبدعیت، قدرت، علم و چیزهای دیگر. خب صفات ثبوتیه حق، اتفاقا ما از همین صفات ثبوتیه به هم دیگه پی میبریم. مثلا ما از وجوب حق تعالی بعضی ها خواستن به نفی ماهیت پی ببرن، از وجوب حق تعالی به صرف بودن او خواستن پی ببرن و امثال اینها. ما از در ناحیه ثبوتی میان صفات وجودی و ثبوتی اینا ما از بعضی ها به بعضی ها دیگه پی میبریم، یا از بعضی ها حتی به ذات ممکنه پی ببریم، اما اینجا تلازم اصطلاحی نیست، اینجا تلازم لغوی و عرفی اینجا برقرار است. چون همه اینها از جهت مصداق واحده بین مفاهیمشون تلازم اتفاق میفته، محور اساسی که علامه روش پافشاری میکنه همین نقطه است. چون اینها مصداقن واحدن و بعد مفهومن متکثرن، اون واحد بودن به لحاظ مصداق و متن باعث میشه که مفهوماشون نسبت به همدیگر تلازم پیدا بکنن. این معنا هم در جانب صفات ثبوتی و وجودی پیاده میشه، هم در جانب صفات سلبی. این صفات سلبی که شما برشمردید مثل نفی ماهیت، نمیدونم نفی محدودیت، نفی ترکیب، نفی شریک و نفی‌های دیگر، اینایی که برشمردید همه اینها به لحاظ مصداق یک چیز هستن، برمیگردن به یک حقیقت. اون یک حقیقتی که برمیگردن چیه؟ اون نفی وجوب ذاتی از حق تعالی است. نفی وجوب ذاتی از حق تعالی آیا ممتنع است یا نیست؟ ممتنع است دیگه، چون وجوب ذاتی حق تعالی واجب به ذاته، اون وجوب به ذاته، نفیش میشه ممتنع به ذات. تمام امتناها و صفات امتناعی به این نکته برمیگرده، این نفی وجوب ذاتی حق تعالی چون ممتنع به ذات است، همه اینها ممتنع به ذاته. اما نسبت اینها با اون نفی وجوب ذاتی چی؟ همین یک چیز هستن، مصداقن، مصداقن و به لحاظ واقع و تکوین یک چیز هستن، مفهوما متکثر هستن. چرا در میان مفاهیمشون تلازم اتفاق میفته؟ چون به لحاظ مصداقی واحدن، چون مصداقن واحدن، مفاهیم متکثر با هم دیگر تلازم پیدا میکنن. عجیب ان بان صفات ممتنعت التي تنفيها البراهين الامنيه عن الواجب بالذات، جواب داده می شود از این اشکال به این که صفات ممتنعی که براهین امنیه نفی می کند اون صفات ممتنعه را از واجب بالذات، برگشت همینا به یک چیز، مرجعها جمیعا الى نفی الوجوب ذاتی الذي هو عین الواجب بالذات، همه اینا برمیگردد به یک چیز، به اونم نفی وجوب ذاتی است. نفی وجوب ذاتی ممتنع به ذاته و همه این ممتنع های به ذات هم به همونجا برمیگرده، به لازم مصداق یک چیزه. البته همین نفی وجوب ذاتی امتناعش عین واجب به ذاته، امتناع الذی هو عین الواجب به ذات. این توجه داشته باشید عبارت رو، الذی هو عین الواجب به ذات، این رو میتونید صفت همین صفت وجوب ذاتی در نظر بگیرید، بهتره اینجوری بهتره. پس این عبارت درست کنم، می‌فرماد مرجعها جمیعا بازگشت همه این صفات ممتنعه به نفی وجوب ذاتی است که این وجوب ذاتی عین واجب ذاتی، اینطور بهتر. حالا فهیه واحدتون به حسب المصداق، پس تمام صفات ممتنعه، زمین برمیگرده به صفات ممتنعه، تمام صفات ممتنعه به حسب مصداق، مصداقی که براش فرض گرفته شد، به حسب المصداق المفروض لها، این لها باز برمیگرده به صفات ممتنع. مصداق مفروضش یه نفی وجوب ذاتی، چون اون ممتنع ذات واقعی که نداره، اون هم فرض میشه. تمام اینها به لازم مصداق مفروض به همون جا برمیگرده. و ان تکثرت مفهوما، گرچه این صفات ممتنع به لازم مفهومی متکثره ولی به لازم مصداقی واحده. کما ان صفات ثبوتی التي للواجب بالذات هي عین الوجود البحث الواجبی مصداقا و ان كانت متکثرتا مفهوما. دیگه وقت گذشته، عرض خواهم کرد فردا انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. دو دقیقه